فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والسميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من النار والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النار إلى الظلمات سحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه محمد أجل. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل الساعة وليًا وحافظًا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نو بفرمایید. خب در بحث فقه در بحث وکالت رسیدیم به احکام وکالت. می‌فرماد در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، صیغه وکیل، و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول کرده صحیح است. تو همین مقدار، چون بعضی چیزها رو میگه باید صیغه خونده بشه، تو مثلا از جانب من وکیل هستی، او میگه قبول کردم از جانب تو وکیل باشم، ولی میگه نه، اینا همین که با یک جوری به همدیگه تفهیم کنن کفایته. دو، کاری را که انسان نمیتواند انجام دهد یا شرعاً نباید انجام دهد، نباید برای انجام دادن آن از طرف دیگری وکیل شود. شرعاً خودش نمیتونه چنین کاری کنه، نباید وکیل بشه. مثلا کسی که در احرام حج است نمیتواند وکیل در اجرای صیغه عقد نکاح شود. مثلا تو این شرایط نمیتونه صیغه عقد نکاح بخونه، پس نمیتونه وکیل، نباید وکیل بشه. یعنی تو کاری که شرعاً نمیتونه انجام بده، مثلا انسان جنوب نباید وارد مسجد بشه، حالا وکیل بشه از طرف کسی، برو تو مسجدی کاری برای من انجام بده، این جنابت داره، مثلا میگیم هامش. سه، اگر انسان کسی رو برای انجام دادن کارهای خیش وکیل کند صحیح است. وکیل باشی کارهای من انجام بدی. ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل کند و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست. یه موقع برای کل امور میگه وکیل من باش، میگه اشکال نداره، ولی برای یه کار او رو وکیل کن اما نگه چه کاریه، میگه نه، این باید مشخص باشه اون موضوع وکالت. وکیل لازم نیست مسلمان باشد مگر در اموری که از غیر مسلمان صحیح نیست. بنابراین انسان میتواند برای فروش خانه خود به کافر وکالت بدهد، اشکال نداره وکیل کافر وکیل بشه که مثلا خونشو بفروشه. اما مثلا نمیتوان کافر را وکیل کرد تا علیه مسلمان اقامه دعوی کند. تو دادگاه علیه یه مسلمان یه کافری وکیل بشه که علیه یک مسلمان اقامه دعوی کنه. شکایت میتونه کنه، اما اینکه بخواد یک کافری رو وکیل کنه میگه نمیشه. وکیل میتواند از وکالت کنارگیری کنه هرچند موکل غایب باشد. وکیل نمیتواند برای کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل کند، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، طبق دستور میتواند رفتار نماید. پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، یعنی این وکیل شده که وکیل بگیره، اینجوری میشه، یعنی باید از طرف او وکیل بگیرد و نمیتوان کسی را از طرف خودش وکیل کند. اینا خب خیلی الان چون مطلبه نیست متا میخونیم به جهت این که نحکام فقهی رو خونده باشیم. اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام دادن کار آن چیز را باید به او بدهد. وکیل میکنه برو این کار برام انجام بده، اینقدر بد میدم، وقتی انجام داد باید پولشو بهش بدی. حالا اگر وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه همیشگی شود، مثلا آلزایمر بگیره مثلا، میشه دیگه، وکالت باطل میشود. و نیز اگر گاه گاهی دیوانه یا بیهوش شود، بنابر احتیاط واجب، چه دیگه احتیاط واجبه، باید به معامله‌ای که انجام میدهد ترتیب اثر ندهند. و نیز اگر چیزی که برای تصرف آن در آن وکیل شده است از بین برود، مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل میشود. البته میفرماد به فدوای برخی از فقها دیوانگی مقطعی یعنی ادواری موجب بطلان وکالت نمی شود، هرچند در آن مدت وکالت اثری ندارد. میدونید بعضی ها هستن مزاجشون یه جوریه که در مثلا تابستان ها اینا مبتلا به جنون میشن، بعد که تابستون رد میشه خوب میشن. اینو میگه جنون ادواری. میگه بعضی ها گفتن که اشکال نداره، ولی تو اون مقطع دیگه حالا وکالتش اثر نداره، ولی اشکال نداره بعضی ها گفتن در که این آدم هم که به این صورتن مثلا تو تابستون ها جنونشون گل میکنه، اینا برن تو مناطق سردسیر یا مناطق خنک و مرطوب کم میشه اون حالتشون یا برطرف میشه. خب اگر مسئله آخر، اگر مال نزد وکیل تلف شود، مثلا گوسفندی داده دست یک کسی بفروشه تلف شده، چی گردن وکیل هست یا نیست؟ میگه مسئله دو صورت دارد. الف، اگر در نگهداری آن کوتاهی یا در استفاده از آن زیاده روی کرده باید عوض آن را بدهد. اگه کوتاهی کرده باید مبلغش رو بده، یا این وکیل مقصر بوده. اما اگر کوتاهی یا زیاده روی نکرده لازم نیست عوض آن را بدهد. کوتاهی نکرده، مثلا یه اتفاقی افتاده، سیل آمده مثلا مالو برده یا دوز زده برده، این کوتاهی نکرده، میگه اونجوری دیگه به گردنش نیست. اما اگه خودش کوتاهی کرده باشه به گردن وکیله. خب یه صلوات نایل بفرمایید. جلسه قبل اون حدیث مبسوطی بود که زیل آیه ولم فلم ما آسفون انتقم نامن هم، وقتی دل ما رو به درد آوردن انتقام گرفتیم از ایشان، که حضرت فرمود خداوند که دلش به درد نمیاد، بلکه اولیایی رو خلق کرده که اونها دلیل بر خدایان، راهنمایان خدایان، به درد آمدن دل آنها را به خودش نسبت میدهد. خوشنودی آنها را به خودش نسبت میدهد. میگه ما، یعنی خب این یه کدیه که بسیاری از روایات رو با این میشه چی کرد؟ فهمید که رضای اونها میشه رضای خدا، غضب اونها میشه غضب خدا، ولایتشون میشه ولایت الله. همون جوری که اهل بیت مثلا میفرمان از سلمان و منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیته. خب اگر کسی به سلمان اهانت کنه یعنی به ما، چون از ماست یعنی به ما اهانت کرده دیگه. کسی به سلمان خوبی کنه یعنی به ما خوبی کرده. یا میفرماد شیعتنا منا، شیعیان ما از مایند. از ما هستن یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم ما، شیعیانم رو هم در بر داره. وقتی میگیم ما، شیعیانم رو هم در بر داره. کسی به شیعه ما ظلم کنه یعنی به ما ظلم میکنه، به این معنا میشه وقتی میگه ما. حالا خدا هم میگه ما. چقدر تو قرآن داریم ما، فلما آسفونن تقم نامن هم، دل ما رو به درد آوردن. آقا دل ما یعنی کی؟ اون کسانی که منسوب به خدایند، یعنی اون اولیاء الله. میگه جناب ملا حسین قلی همدانی رضوان خدا بر ایشان باد، یه شخصی با ایشون اختلاف پیدا کرده بود، یه اختلافی پیدا میکنه، حالا با ایشون برخورد میکنه و یه لگدی پرت میکنه طرف آخوند. آخوند هم میدونی معمم نبود، مکلا بود، یعنی لباس روحانی، لباس روحانیت حضرت آقا میفرمودن تنشون نبود. یه لگدی میزنه به آخون، آخوند هم هیچی نمیگه. این میره و بعد از چند وقت همون پا درد میگیره، درد میگیره و سیاه میشه. دکترها میگن باید قطع کنیم پا رو. این حالیش میشه که این همون پای بود که من لگد زدم به ایشون. پسرشو میفرسته در خونه آخوند ملا حسین قلی همدانی که به ایشون بگو شما غیرت کردید، یعنی شما نفرین کردی که من پام اینجوری شد. پسرش میاد در خونه جناب ملا حسین قلی، از طرف پدرش، یا آقا شما نفرین کردید، من پدرم میگه من پام. گفت ایشون میفرماد که نه من نفرین نکردم، اما بعضی ها هستن در این عالم طاقت دیدن چنین صحنه هایی رو ندارن. یعنی فلما آسفونن تقم نامن هم، پایی که بخواد لگد بزنه به ولی ما قطع میشه. حالا این نکته ای هم اینجا هست، حضرت یوسف در تفسیر یوسف، تفسیر سوره یوسف فکر میکنم مال جناب غزالی باشه، ترجمه هم شده به نام حسن یوسف، تفسیر خیلی قشنگ و زیباییه، نکات خیلی قشنگی داره. اونجا میگه که یوسف رو که برادرانش از پدر گرفتن، میخواستن بکشن ایشون رو یا بندازنش رو مثلا تو چاه، و بردنش اول تو بیابون انداختن وسط به کتک زدن. حالا چرا باید کتک بزنن؟ کار نداریم، از حسادتشون کتک زدن حسابی به قصد کش، چون اصلا خواستن بکشن. اقتلو یوسف، گفتن یوسفو بکشید اصلا. بعد یکیشون گفتش که نه یوسفو نکشید، بندازید تو چاهی، چیزی کاروانی بدید ببرشو. حالا اون که لطف کرد لاوی، مثلا گفت بندازید تو چاه یا بدید ببرنشو. بعد از کتک فراوان و انداختنش تو چاه، و اون کاروانی که آمد سر چاه و یوسف رو فروختن، کاروان برد یوسف رو، تو مسیر که میرفتن یکی از اهل کاروان نمیدونم چه اتفاقی میفته، یه چک میزنه به حضرت یوسف. تا چک میزنه یک مرتبه آسمان میغره، که این حالیش میشه که این قرش آسمان به خاطر این چکی بود که به یوسف زد. بعد میپرسن که آقا اون همه برادراش کتک زدن آسمان نقرید، چرا اینجا یه چک خورد یک دفعه آسمان به قرش آمد؟ گفت آنجا دست ما بود که میزد، گفته بودیم بزن، اما دست غیر بخواد به ولی ما برسه آسمان و زمین به قرش میان. یه جایی هست که میبینی که لگد میزنه پاش سیامش باید قطع بشه، اما یه جا میبینی که نه چنین اتفاقی نمیفته. یه اونجا به حکمت ما بود که مثلا برادرانش زدن شو کتک خورد، ولی به حکمت ما بود، دست ما بود گفت بزن، اما اینجا دیگه غیره. خب این قضیه رو وقتی بفهمیم احادیث دیگه باز میشه. حدیث بعدی رو حالا دقت کنید، حدیث هفتم، عن محمد ابن همران عن اسود ابن سعید قال کنت عند ابی جعفر، میگه من نزد امام باقر بودم، فانش ایقول ابتداء من غیر ان اسأله، میگه حضرت شروع کرد به صحبت بدون این که ما ازش چیزی پرسیده باشیم، خود حضرت شروع کرد گفتن. فرمود نحن حجت الله، ما حجت خداییم، و نحن باب الله، ما در خداییم، و نحن لسان الله، ما زبان خداییم، و نحن وجه الله، ما وجه خداییم، و نحن عین الله، ما چشم خداییم، نحن عین الله فی خلقه، چشم خداییم در میان بندگانش، و نحنو ولات و امر الله فی عباده، ما والیان امر خداییم در میان بندگان. از امام باقر علیه السلام روایت کرده، میگه اون چی که منصوب به خداونده، دست خدا، چشم خدا، لسان خدا، میگه اینها منظور ماییم، ما اهل بیت لسان خداییم. لسان خدا هستیم یعنی چی؟ حرف خدا رو ما میزنیم. حرف خدا رو از کی باید بشنوی؟ آیا کسی هست حرف خدا رو بگه به ما؟ میگیم بله، حرف خدا قرآنه. مگه حرف خدا قرآن نیست؟ بله. آیا هر کی قرآن میخونه لسان الله؟ نه خیر، اون کسی لسان الله که با قرآن یکیه، میدونه اینجا چی باید بگه. و الا خوارج نهروان داد میزدن لا حکم الا لله، یعنی سلطنت فقط از آن خداست. امیرالمومنین فرمود کلمت و حق یراد و به الباطل، این یک کلام حقیه که اینا اراده باطل ازش کردن. بله سلطنت از آن خداست، ولی سلطنت بین انسان ها باید یه انسانی سلطنت کنه، خدا که خودش نمیاد سلطنت کنه، یه انسان باید سلطنت کنه. خوارج نهروان هم خیلی قرآن میخوندن، لسان الله شدن؟ نه. پس کی؟ چون هر کسی میگه از طرف قرآن من حرف میزنم، همه مسلمانای دنیا با همه اختلافایی که دارن همه خودشون منصوب میکنن به قرآن، اما کی حرف قرآن رو میفهمه؟ کی میفهمه بگید؟ اون کسانی که لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کنن قرآن را مگر مطهران. مطهران کیان؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یطهرکم تطهیرا، اهل بیت لا یمسه الا اینا، مس نمی کنن مگر این خانه، اینا قرآن رو می فهمن. پس اینا میشن لسان الله، حرف خدا رو بخواد بزنه. نحن عین الله، ما چشم خداییم. آقا امام به همه عالم علم داره. اون کسانی که یه عده هستن حتی تو خود شیعه، حتی تو فقهای شیعه، که این حرفا رو غلو میدونن، چون آدم ندیدن، چون اولیاء الله رو ندیدن، فکر میکنه امام یه چیزی مثل خودشه، مدام فقه و اصول بیشتر بلده، اینجوری فکر میکنن. اگر امام مثل تو بود چه ارزشی برای پیروی داشت اصلا؟ فکر میکنه امام یه سیدیه خیلی مثلا فقه و اصول بلده، شمشیرم خوب شمشیر میزنه. اگه اینجوری بود که از این همه بکش بکش لازم نبود که. امام عین الله، چشم خداست. ما از اولیاء خدا چیزهایی دیدیم که چشم خدا رو دیدیم تو اولیاء اونها، نه تو خود امام صادق. چیه دیگه علیه السلام؟ امام عصر دیگه چیه؟ که عین الله ناظر است، به همه عالم نظر داره. به همه خطورات قلبی انسانها علم داره. این چون خودش نداره فهم میکنم چجوری میشه؟ بنا نیست که امام مثل تو باشه که میگه چجوری میشه. ما حجت خداییم، خداوندم به وسیله حجت شناخته میشه. گفتیم کدوم خدا؟ وقتی بحث کدوم خدا پیش میاد، اون وقت خدا حجت میخواد. خدایی که این آقا میگه، بلا هر کس از خدا یه چیزی تعریف میکنه، خدا رو هر کسی خدا رو یه جور تعریف میکنه. کدوم خدا؟ خدایی که این آقا امام ما، حجت اوست، نماینده اوست. این خیلی بحث مهمی عزیزان، ما هم خیلی مطرح کردیم بالا منبر. که بحث کدوم خدا، کدوم خدا رو میگی شما؟ نحنو باب الله، ما با در خداییم. آقا در خدا یعنی بخوای بری در خانه خدا، باید بری پیش کی؟ بخوای بری در خانه خدا پیش کی باید بری؟ نحنو لسان الله، نحنو وجه الله، ما این وجه خدا که اولیا به او متوجه می شوند، که توجه به او توجه به خداست. باید یه کسی باشه که توجه به او توجه به خدا باشه. نحن عین الله فی خلقه، ما چشم خداییم در میان خلقش. میبینه روایت فرمود هر کجا شیعه ما باشه یه چشم و گوش ما همراه اوست، میبینیم شما رو، بی نکنید غافلیم از شما. هر حرفی رو بالا منبر نمیشه گفت. یه وقتی خیلی سال پیش داشتیم میرفتیم منزل حضرت آقا، تو راه یه پنجره باز شد، یه دختر بچه بود، سرش از پنجره گرفت بیرون. من ناخودآگاه نگاهم افتاد، از دختر بچه بود، بزرگم نبود. رسیدم در خونه آقا جان، در زدم، تا آقا جان در رو باز کرد گفت مراقب چشمتون باشید. من حالیم شد چی میفرمان؟ خب آقا تو که نبودی اونجا ببینی، تا در آغاز کرد مراقب، از سلام علیک نکرده گفت مراقب چشمتون باشید، چشمتون مراقب باش، هر جایی نباید چه دوان. دختر بچه بود، اصلا به نظر من حالا خیلی مهم نبود که این، ولی مراقب باید باشی، کجا نگاهت داره میفته. خب عین الله، ما چشم خداییم. اون ور کره زمینم که باشی برات فرق نمیکنه تو پشت دیوارشون باشی. که نحن عین الله فی خلقه، ما چشم خداییم. میگم بعضی حرفا هست که منبری نیست بالای منبر بگه انسان. نحن ولات و امر الله فی عباده، ما والیان امر خدا در میان بندگانشون. ولی امر خدا ما ایم، ولی امر خدا ما هستیم، نه کس دیگه. چون ولی امر مسلمین، بنی العباس، بنی امیه، اینا همه گفته ما ولی امر مسلمینیم. حضرت میگه ولات و امر الله ما هستیم. اینا حالا برای خودشون حکومت میکنن، سلطنت میکنن، حمله میکنن به کشورهای دیگه، فتوحات میکنن، کنیز میگیرن، برده میگیرن. یا اسلامو به ما ربطی نداره. ما اسلاممون اسلام شیعیه، اسلامی که پیرو اهل بیتیم. خلفا هر جنایتی کردن، به این ور اون ور حمله کردن، اینو اصلا ربطی به اسلام نداره. اونا خلفای عرب بودن، میخواستن کشور گشایی کنن، اصلا در پی مسلمون کردن هم نبودن. عمر وقتی حمله کرد به ایران، میخواست اجازه ندهد که ایرانیان مسلمان شوند. حضرت علی گفت چرا تو چنین کاری میکنی؟ حالا که داری حمله کرده ای، خون ریزی میکنی، خب بذار اینا مسلمان بشن. چون میخواست جزیه بگیره. جزیه بگیره. بعد حضرت گفتش که میدونی چه اتفاقی میفته؟ اگر بعد از این مدتی تو هی فتح و فتوحات کنی، کشور بزرگ بشه، بعد نذار اینا مسلمان بشن، بعد از یه مدت مسلمان ها در اقلیت قرار میگیرن، اون وقتی که از داخل خود کشور خودت تهدید میشی. اون گفت آه راست میگی، که گذاشت مسلمان بشن ایرانی ها. اینا اصلا برای اسلام و اینها نبوده که. چون ما قائلیم که پیامبر یا امام معصوم حکم بده، حکم خداست ولا غیر. حدیث بعدی، هاشم ابن ابی عمارة الجنبی قال سمعت امیر المؤمنین. حدیث هشتم، هاشم ابن ابی عماره میگه شنیدم از امیر المؤمنین یقول، میفرمود انا عین الله، من چشم خدایم، انا ید الله، من دست خدایم، انا جنب الله، من جنب خدایم، و انا باب الله، من باب خدایم. عزیزان تو این حالا برنامه زندگی پس از زندگی که بود، یکی از کسانی که رفته بود و برگشته بود یه خانومی بود، یه نکته‌ای گفت خیلی جالب بود. گفت وقتی داشتم برمیگشتم طرف زمین، یه گویهای نورانی دیدم که شاید به تعداد انگشتان دست بود، خیلی کم بودن. میگه اینا رو من هیچ توی کتابی نخونده بودم که اصلا چنین چیزی وجود داره. اینها نگهبانان زمین بودن و تمام اطلاعات و کارهایی که ما میکردیم انگار در اینها ثبت میشد، در این موجوداتی که میگه به صورت گوی نورانی بودن. عین الله، چشم خدا، که میگه ما همه عالم رو میبینیم، هر جای عالم هستی صدا بزنی امام زمان تو جواب میده، آخه باید ببینه تو رو، باید صدای تو رو بشنوه، ولی چجوری جواب میده به تو؟ که این بنده خدا حالا تو این حالت اینو دیده بود، مشاهده کرده بود. و جالب اینه که در روایت میفرماد ما امان اهل زمینیم، همان گونه که ستارگان امان اهل آسمانند. ما امان اهل زمینیم، همان گونه که ستارگان امان اهل آسمانند. این خانم میگفت این گویها نگهدارنده و امان زمین بودند، نگهبان زمین بودند و تمام اطلاعاتم تو اینا ثبت میشد. اینا انگار می دیدن همه گزارش ریز عمل کرده ما رو. انا عین الله، من چشم خدایم، من چشم خدایم. عزیزان حدیث قرب نوافل رو یادتون هست مطرح کردیم، حدیث قدسی که شیعه و سنی هم روایت کردن شیعه حدیثشو، که خداوند میفرماد بنده من بر اثر به جا آوردن نوافل، نمازهای مستحبی، به جایی میرسد که من میشوم چشمش، من میشوم گوشش، من میشوم دستش، من میشوم لسانش. حدیث قرب نوافل، اونجا خدا میگه من میشم چشم این، من میشم دستش، من میشم گوشش، من میشم پاش. اما اینجا امیرالمومنین میگه من چشم خدایم. این حدیث قرب فرائضه. قرب فرائض بنده به جایی میرسد میشود چشم خدا، میشود دست خدا، میشود قلب الله، میشود وجه الله. کدوم بالاترن؟ قربه؟ چرا؟ چشم ما محدوده، خدا چشم ما میشه، چشم ما محدوده، گوش ما میشه، گوش ما محدوده، اما چشم خدا نامحدوده. انا عین الله، انا ید الله، دست قدرت خدایم. سمعت امیرالمومنین یقول انا عین الله، انا ید الله، من دست خدایم. خب در آیات قرآن که میگه دست خدا، مفسرین میگن دست خدا منظور چیه؟ یعنی قدرت خدا. یا خب اینی که خود خدا بلد بود بگه قدرت الله، چرا گفت دست خدا؟ چرا گفت دست خدا؟ علتی داره حتما، ولی خودش خداوند بهتر از من و شما بلد بود چجوری حرف بزنه. و دست خدا چیه؟ یعنی یه چیزی مثل پنجه من و شماست؟ نه، اون قدرت الهی، قدرت خاصه الهی است که میشه چی؟ امام. امام اون ید اللهه. و انا جنب الله، جنب الله آیه قرآن میفرماد یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب الله. ای وای بر من، ای حسرت، چقدر ضرر کردم در جنب خدا. جنب یعنی پهلو، یه پهلوی آیه قرآنه. من در پهلوی خدا چقدر ضرر کردم. میگه پهلوی خدا چیه؟ خدا میگه پهلو داره، خدا منزه از اینی که دست و پهلو و چشم داشته باشه. که میگه امیرالمومنین بفرما جنب الله منم، امام جنب اللهه، که امام بود استفاده نکردی ازش، چقدر کنارش ضرر کردی، چی میتونستی ببری و نبردی. مثل این میمونه که طرف مثلا یک بیمارستان خیلی مجهز فوق پیشرفته کنار خونه شونه، همه بچه هاش مریض میشن، نمیره به این بیمارستان مراجعه کنه. بعد که بچه هاش میمیرن و بر اثر مریضی هلاک میشن، بعد میگه چقدر من ضرر کردم کنار این بیمارستان، چقدر من در جنب خدا ضرر دادم. جنب خدا امامه که از امام استفاده نکرد. و انا باب الله، و من در خدایم، هر کی به هر چی میخواد برسه از اون باب الله میرسه، از دست امام میرسه، چون امام واسطه فیضه، به هر کی برسه تو این عالم فیض به هر کس میرسه از ناحیه امام میرسه. حدیث بعدی، حدیث نهم، اینا تو همه تو یک زمینه احادیث الان تو این باب نوادر. عن علی ابن سوید عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، روایت از آقا موسی بن جعفر، فی قول الله عز و جل، در قول خداوند که میفرماد یا حسرتا الا ما فرطت فی جنب الله. یه از این آیه پرسیدم که وای بر من چقدر ضرر کردم در جنب خدا. قال جنب الله امیر المؤمنین، یه جنب الله آقا امیر المؤمنینه. و کذالک ما کان بعده من الاوصیا، و همچنین بعد از امیر المؤمنین اوصیای ایشون، بالمکان رفیع، که در مکان رفیعی هستند، الا ان ينتهي الامر الى اخرهم، تا آنکه امر به آخرشان برسد. آقا جنب الله هیچ وقت برداشتنی نیست، حجت هیچ وقت از زمین برداشتنی نیست. حدیث متواتر مشهور بین فریقین، رسول خدا فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی لن یفترقا. من دو تا چیز گرانبها میذارم، قرآن و عترتم. اینو شیعه و سنی متواترن روایت کردن، لن یفترقا، اینو هرگز از هم جدا نمیشن. پس تا وقتی قرآن هست اهل بیت، بگید تا وقتی قرآن هست امام هست، یعنی بخوای برای اهل سنت استدلال کنی برای وجود امام زمان، میگم آقا این حدیث که خودتون روایت کردید، متواتر هم روایت کردید، پیامبر اکرم فرمود لن، هرگز جدا نمیشن. اگه وقتی قرآن باشه امام نباشه، خب جدا شدن از هم که. پس جنب الله همیشه هست. چقدر ضرر کردم با وجود امام، امام بود ازش استفاده نکردم. حدیث دهم، عن برید الاجلی قال سمعت ابا جعفر، برید اجلی روایت کرده میگه شنیدم از امام باقر یقول که میفرمود بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی و محمد حجاب الله تبارک و تعالی. امام باقر علیه السلام فرمود به وسیله ما خداوند پرستیده می شود، به وسیله ما خداوند شناخته می شود، به وسیله ما خداوند یکتا، به یکتایی شناخته می شود. توحید به وسیله ماست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجاب خداست. یعنی چی حالا؟ بنا عبد الله رو خیلی بارها گفتیم این بحثو، که گفتیم یکی از بحثهای مهم در مکتب شیعه است. خداوند به وسیله امام شناخته میشه، چه در آیات قرآن آوردیم استدلال کردیم، خداوند به وسیله امام شناخت. کدوم خدا رو ما میپرستیم؟ فرعون مگه ادعای خدایی نمی کرد؟ میگفت انا ربکم الاعلا. شما خدا که میگی فرعون رو منظورته؟ میگیم نه آقا، فرعون رو نمیگیم، ما خدا رو میگیم. آقا فرعون هم گفت من خدا هستم. بعضی از فرعونای مصر بودن میگفتن خدا یکیست و آن خورشید است. خب تو خورشید رو میپرستی؟ میگه نه آقا، خورشید رو نمیپرستم. میگیم کیو؟ میگه الله رو میپرستم. میگیم ها باریک الله. حالا الله کیه؟ الله کیه؟ ابوالحزیل علاف از متکلمین عامه است که میگه خدا از ریش و عورتش نپرس، هر جاشو بگی بهت میگم چه جوریه. ابن تیمیه یه هماری مثل اوست، نه همارن، که میگه خدا مثل من که از منبر میام پایین، از آسمان ها میام رو کره زمین. خب الله اوست، اون الله رو میپرستی تو؟ میگیم نه آقا، ما اون رو نمیپرستیم. اللهی که قرآن میگه. میگیم خب قرآن چی میگه؟ قرآن علمش پیش کیه؟ نزده؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن علمش نزد اهل بیته. کدوم خدا؟ خدایی که این آقا میگه، خدایی که این حجت اوست، خدا به وسیله حجتش شناخته میشه. کدوم خدا عزیزان؟ خیلی مهمه کدوم خدا رو تو میگی. مگه کفار خدا نمیپرستیدن؟ چرا؟ سوره کافرون بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبدو چی؟ ما تعبدون، من نمیپرستم آنچه را شما میپرستید. پس اونا همین چیزی میپرستن. اونا چی میپرستن؟ بگید. خدا میپرستن. اما کدوم خدا؟ کدوم خدا رو تو میگی؟ خدایی که حجتش این آغاز بنا عرف الله. از قرآن دلیل بیاریم، گفتیم اینا رو بارها، ولی چون خیلی مهمه بحث امامت، آمدن به حالا در کتاب الارشاد شیخ مفید جلد دو، اون که با ترجمه است دو جلدیه، یادم نیست حالا امام آقا موسی بن جعفر بود، اگر اشتباه نکنم آقا موسی بن جعفر بود، که وقتی به امامت رسید گفتن آقا برادر شما ادعای امامت کرده. حضرت فرمود او نمیخواهد خداوند پرستیده شود. آقا چه ربطی داره امامت؟ چه ربطی به خدا داره؟ چون خدا به وسیله امام شناخته میشه. کدوم خدا؟ خدایی که این آقا میگه. خدا به وسیله امام شناخته میشه. این نیست که هر کی بگه خدا بگه ما درست میگه. اذا حضر یعقوب الموت، هنگامی که حضرت یعقوب به حالت احتضار افتاد، به فرزندانش گفت ما تعبدون من بعدی، بعد از من کیو میپرستید؟ اینا چی باید میگفتن؟ باید میگفتن الله رو میپرستیم، رب العالمین رو میپرستیم. گفتن نعبد و الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله هم واحدن و نحن له مسلمون. گفتن خدای تو را میپرستیم و خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خدای تو رو میپرستیم. ولی هر کس دم از یه خدا میزنه برای خودش، هر کی دم از یه خدا میزنه. بنا عرف الله، بنا عبد الله، بنا وحد الله، به وسیله ما خداوند به یکتایی شناخته می شود. اصلا یکتا پرستی زیر سر حجت خداست. یکتا پرستی زیر سر حجت خداست. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابی. لا اله الا الله درسته، بله درسته، اما به شرط ها و شروع شرط و شروطی داره. این نیست که هر کی رسید گفت لا اله الا الله مسلمان شد. شروطش اینه که این حجت خدا رو بشناسه، ولی خدا رو بشناسه، امام رو بشناسه. خب اینا رو گفتیم، اما این قسمت تو حدیث که و محمد حجاب الله تبارک و تعالی یعنی چی؟ رسول الله حجاب خداست. رسول الله حجاب خداست یعنی چی؟ حجاب یعنی واسطه، میگه واسطه بین خدا و خلق رسول الله، واسطه بین، چون حجاب پرده، وقتی میزنی واسطه میشه بین این طرف و اون طرف، اون واسطه بین خلق و خالق کیه؟ رسول الله. آقا کسی نمیدونه پشت پرده چه خبره، خود پرده که میدونه، پرده که میدونه، تو این ور پرده نمیدونی اون ور پرده چه خبره، خود پرده که خبر داره. میگه اون پرده بین خالق و مخلوق رسول اللهه. فکر نکن رسول الله یه چیز مثل شماست. خدا آقا جان بود میفرمود تو حرم، دیدم دو تا شیخ با هم حرف میزنن، این یکی با اون یکی میگفت رسول الله هم کسی بوده مثل من و تو، به او گفتن بگو، به من و تو نگفتن بگو. ها چی فکر کردی؟ به او گفتن بگو، به من و تو نگفتن بگو. زیاد هم هستن تو قوم ها از این آیات عظام، خیلی هن که از رسول الله میفهمه یه آدمی مثل خودشه فقط. بعد اینا از همون شعبه وهابیت هن که نفوذ کردن افکارشون تو شیعه. علامه عسگری تو در معالم المدرسه تعینشونه یا یکی از کتاباشونه میگه ما داشتیم میرفتیم حج، از عراق میرفتن ظاهرا، زمان قدیم بوده، میگه رسیدیم به یکی از اتوبوس نگه داشت یکی از شهرهای سنی نشین، شیخه میگرفته بود بالا منبر سخنرانی میکرد، اون سنیه وهابیه، گفت این چی میگن پیامبر 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 مرد رفت، پیامبر یه آدم بود مثل من، پیغمبر یه آدمی بود مثل من، مرد تموم شد رفت. بعد میگه یه نفر بلند شد گفت حاج آقا ببخشید پیغمبر تا آسمون هفتم رفت، تو بالا پشتون خونه تو میتونی بری؟ بعد میگفت اجازه بدن من این شیعه ها رو با چنگ و دندون پاره میکنم، اینایی که در مورد رسول الله قلوب میکنن این حرفا رو میزنن. شیخ بالای من بر میگفت. بعد همون افکار پوشالی و نفوذ کرده توی یه سری افکار علمای شیعه که فکر میکنن امام مثل خودشونه، امام مثل ایناست. بابا اگه امام مثل شما بود اصلا به چه دردی میخورد؟ و حضرت عباس اگه امام مثل شما بود من یه نفر میداختم کنار. امام اگه بنابوشه مثل شما باشه که این هم جنگ و دعوا نداریم که. حجت خدا لا یقاس بنا احد. آقا امیر المومنین میفرماد هیچ کس با ما قابل قیاس نیست از این امت، هیچ کس رو نمیشه با امام قیاس کرد، هیچ آیت الله العظمی رو نمیشه با خاک پای امیر المومنین مقایسه کرد، و خاک پای امیرالمومنین. خود آقا جان میفرمود ما خاک پای قنبر غلام علی بشیم خیلیه. امیرالمومنین فکر کردی مثل جناب علی مثلا فقه اصول بلده. خب یه صلواتی بفرستیم. حدیث 11 هم بخونیم این باب تموم بشه، وقت گذشته ولی اجازه بدیم باب تموم بشه که انشاءالله جلسه بعد باب بعدی رو باز کنیم که یه مقدار بحث خیلی سنگینی درش هست. باب بدا یکی از مشکل ترین مباحث در کلام شیعی است. باب بدا که حالا این اجازه بدید این حدیث 11 هم از این باب تموم بشه. ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال، زراره ابن عیان از امام باقر علیه السلام روایت کرده، سألته ان قول الله عز و جل، میگه سوال کردم از ایشون از این کلام خدا که و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون. میگه پرسیدم که فرمود آنها به ما ظلم نکردند و ما ظلمونا، به ما ظلم نکردند بلکه به خود ستم روا داشتند، ولیکن کانو انفسهم یظلمون، به خودشون ظلم کردند، به ما ظلم نکردند. گفتم آقا یعنی چی خدا میگه به ما ظلم نکردند؟ قال ان الله تعالی اعظم و اعز و اجل و امنع، خداوند عظیمتر، عزیزتر، جلیلتر و منیعتر، من ان یظلم، جلیلتر است از آنی که مورد ظلم شود، این کسی میتونه به خدا ظلم کنه. ولکنه خلطنا به نفسهی، اما خداوند ما را با خودش مخلوط کرده، فجعل ظلمنا ظلمهو، پس ظلم به ما رو ظلم به خودش قرار داده، و ولایتنا ولایتهو، و ولایت ما رو ولایت خودش قرار داده. همون بحثی بود که حیث یقول، آنجایی که میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، انما برای حصر، فقط این گونه است که ولی شما الله است و رسول او و کسانی که ایمان آوردند. دنبالش چیه؟ اون کسانی که یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، که در مورد امیرالمومنین در نماز خاتم بخشی کرد، یعنی الائمت منا، یعنی امامان از ما اهل بیت، که ولایت ما ولایت خداست. ثم قال فی موضع آخر و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به ما ظلم نکردن، ظلمی که کردن به خودشون کردن. ما امام قرار دادیم، خدا امام قرار داد که عدالت بین انسان ها برقرار بشه، اینا امامو زدن کنار، ظلم جایگزینش شد، به نفعشون شد یا به ضررشون شد. چون ظلم هم که ظلمات و یوم القیامه است، روز قیامت هم پوستش کنده است. ثم ذکرم مثلهو، بعد آیات دیگه ای رو که مثل این بود آورد، که پس منظور اون جاهایی که میگه ما، خدا من میگه به ما این گونه کردن، یعنی به امامان و حجت هایی که خداوند مشخص کرده، لبخند رضایت خدا یعنی لبخند امام، غضب خدا یعنی غضب امام. ان شاء الله که مورد رضایت امام زمانمون باشیم ان شاء الله. خب خدایا به حرمت محمد و آل محمد، در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما. خدایا در این آخر از زمان، این فتنه های آخر از زمان، ما رو در پناه امام زمانمون از جمیع فتنه ها بلیات مسون و محفوظ بدار. ذریه‌مون، اهل و عیالمون، وابستگانمون، دوستانمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. خدایا در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. خدایا همه شیعیان امیرالمومنین در هر جای عالم گرفتار هستند، از ایشان رفع گرفتاری بفرما. این بلا رو از اهل زمین مرتفع بگردان. خدایا همه انسان ها فهمیدن که از یه بلای کوچیک نمیتونن در امان باشن. خدای به عجز ما رحم کن و ما رو از این بلا و انواع بلاها محافظت بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماع صلوات.